دکتر تدهیل برانت، تاریخ عهد عتیق، ادبیات و الهیات، سخنرانی شماره 3. انتقال کتاب مقدس از جانب خدا به ما. 2020 دکتر تدهیل برانت. این سخنرانی شماره 3 تدهیل برانت در مورد تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق است. این سخنرانی در مورد انتقال کتاب مقدس از جانب خدا به ما بود. الف. پیشنمایش آزمون 0 از 0 تا 2 43. برای هفته آینده روی چه چیزی کار می‌کنیم؟ پیدایش 26 تا 50. هفته آینده کتاب پیدایش را تمام خواهید کرد. پس این به آن مربوط می‌شود و سپس اساساً چیزهای دیگری وجود دارد. مقاله‌ای از شخصی به نام سیلمر در مورد نقشه‌های کیهانی وجود خواهد داشت. خب، این مقاله را از کجا می‌گیرید؟ آیا کسی اصلاً به آن گوش داده است؟ مفید بود یا نه؟ بسیار خوب، پس شما پیدایش 26 تا 50 و مقاله سیلهم را خواهید خواند. همچنین این هفته به سراغ پدرمان ابراهیم خواهیم رفت و صفحات انتخابی در آنجا وجود دارد. ما کل کتاب را نخواهیم خواند، اما صفحات انتخابی برای پدرمان ابراهیم وجود دارد. بنابراین شما با پدرمان ابراهیم و سپس دو آیه حفظی کار خواهید کرد. چه چیزی را تمام نکرده ایم؟ روبیکای کتاب مقدس. ما امروز روبیکای کتاب مقدس پیدایش را تمام خواهیم کرد. بنابراین اساساً خواندن پیدایش، پدرمان ابراهیم، مقاله سیلهمر، آیات حفظی و روبیکای کتاب مقدس وجود دارد. این باید برای هفته آینده کافی باشد. 10 سوال وجود خواهد داشت که هر کدام ده امتیاز دارند و تا حد زیادی اتفاقی که می‌افتد این است که اگر کسی این را از دست بدهد، فکر می‌کنم یک بازی فوتبال یا چیزی شبیه به اون بوده است، یک هفته فرصت دارد تا اون را جبران کند، بنابراین نمی‌توانم آنها را تا پنجشنبه بعدی برگردانم. کاری که سعی می‌کنم انجام دهم این است که آنها را پنجشنبه شب یا جمعه صبح برگردانم تا احتمالاً جمعه آینده آنها را برگردانید. بنابراین ما هر پنجشنبه فقط آزمون، آزمون، آزمون و تقریباً هر 5 آزمون برگزار می‌کنیم و سپس یک امتحان می‌گیریم. کسی سوالی می‌پرسد، نه این برای امتحان است، شما باید نمره‌های بالاتر از یک نمره خاص در امتحان و همچنین در آزمون‌ها کسب کنید تا در گزینه افتخاری قرار بگیرید. خب، این تکلیف هفته ای آینده است. نکته دیگه اینه که یادت نره 10 دلاری که بابت مطالب درسی گرفتی رو تحویل بدی. ولش نکن، وگرنه هفته دیگه دو برابر میشه. فکر کنم پنجشنبه آینده یا یه همچین روزی باشه. پس هر چه زودتر انجامش بده. کتاب مقدس از خدا به ما ساعت 20:44 دقیقه منفی 3:58. امروز یکی از سخت‌ترین سخنرانی هایی است که در این دوره ارائه می دهم. چرا این را در سطح دانشجویان سال اول معرفی می کنم؟ می خواهم با شما صادق باشم و می خواهم بفهمید که چگونه کتاب مقدس از موسی آمده است و چگونه کتاب مقدس از اشعیا آمده است و به ما رسیده است. بنابراین به جای اینکه این چیزها را ناگفته بذارید، اتفاقی که می‌افتد این است که شما وارد یک زمینه دانشگاهی میشید و استاد دانشگاه ادعا می‌کند که کتاب مقدس پر از اشتباه است و شما هیچ سرنخی ندارید که او در مورد چه چیزی صحبت می‌کند. می‌خواهم این دسته‌بندی‌های کلی را به شما ارائه دهم. مطالبی که امروز در مورد آنها صحبت می‌کنم، صادقانه بگویم، دوره‌های کاملی در مورد تقدیس وجود دارد. دوره‌های کاملی وجود دارد. من دوره‌های کاملی در مورد نقد متنی گذراندم و بنابراین در حدود 30 دقیقه به شما ارائه می‌دهم که یک دوره کامل را به خود اختصاص داده است. من سعی می‌کنم همه چیز را ساده کنم، اما در بیان این چیزها برای شما مشکل دارم. واقعاً احساس تعهد می‌کنم که در مورد آنها به شما بگم تا از قبل بدونید چه اتفاقی می‌افتد. امروز در واقع یک روز کاملاً واقعی خواهد بود. برخی از سخنرانی‌ها وقتی به پیدایش می‌رسیم، بخش زیادی از آن نظر من و نحوه تفسیر متون در این زمینه خواهد بود. آنچه امروز در موردش صحبت می‌کنیم واقعاً نظر من نیست، اینها حقایق نسخه‌های خطی هستند و ما سعی خواهیم کرد با آنها کار کنیم. جه تقدیس، ساعت 3:59 دقیقه منفی 5:53. بنابراین در مورد تقدیس، دفعه قبل که در مورد این موضوع صحبت کردیم و اساساً گفتیم که مثلا در مورد پترس و پولس، پترس گفت که نوشته های پولس در همون سطح کتاب مقدس هستند. او گفت آنها نامه های پولس را مانند سایر کتب مقدس تحریف می کنند، بنابراین نامه های پولس به طور خودکار توسط پترس به عنوان معتبر پذیرفته شدند و پولس پذیرفت که پترس آن نامه ها را به عنوان معتبر می پذیرد. حال آیا مدت زیادی طول کشید تا کلیسا تمام نامه‌های پولس را جمع آوری کند؟ پولس نامه‌هایی به کلیسای کولسی نوشت. آن کلیسا نامه را نگه داشت و دیگران حتی نمی‌دانستند که پولس آن نامه را نوشته است. به عبارت دیگر، آیا ایسی عهد جدید داشت؟ خیر. آیا هیچ یک از حواریون تا به حال کل عهد جدید را دیده بودند؟ خیر. آنها کتاب‌های خود را نوشتند و سپس منتشر شد و باید پخش می‌شد. آیا متوجه هستید که پخش شما می‌گویید چرا آنها فقط یک نسخه از آن را برای همه ایمیل نکردند؟ این کاری است که آنها باید انجام می‌دادند. در واقع مدت زیادی طول کشید تا پخش شود و از جایی به جای دیگر برود. بنابراین پترس کتاب‌های پولس را قبول دارد. آیا پترس از تمام نوشته‌های پولس خبر داشت؟ امکان ندارد که او این کار را کرده باشد. بنابراین پولس چیزهای مختلفی نوشته است. پترس از برخی از آنها خبر داشته، اما بدون شک از همه آنها خبر نداشته است. بنابراین این هم یک مثال دیگر از دانیال. دانیال همزمان با ارمیا زندگی می‌کرد. دانیال با نبوکدنصر در بابل بود، دانیال در چاه شیر بود و از این قبیل چیزها. دانیال میگوید: هی ارمیا گفت که خدا به او گفته است که ما 70 سال در بابل خواهیم بود. دانیال ساعت 9:02:24. بنابراین دانیال از ارمیا نقل قول میکنه و میگه که این چیزی است که خدا به ارمیا گفته است و او بلافاصله اقتدار ارمیا را میپذیرد. دانیال بلافاصله اون را میپذیرد و میگه که ما 70 سال اینجا خواهیم بود. حالا دوباره آیا کتابهای یهودی نیز باید جمع آوری و پخش میشدند و چیزهایی از این قبیل؟ بنابراین این زمان میبرد. معیارهای تقدیس آیا ادعا میشود که از جانب خداست؟ ساعت 5:54:07:30. حالا کتابهای خاصی پذیرفته میشوند و کتابهای خاصی پذیرفته نمیشوند. چطور تشخیص دادید که آیا کتابی وارد مجموعه مقدس شده و کدام یک رد شده است؟ اصول خاصی برای این کار وجود دارد و بنابراین به معیارها میپردازیم. اولین معیار اصلی که برای فرایند تقدیس استفاده شد، فرایند تقدیس به این معنی است. چه چیزی لازم است تا یک کتاب در مجموعه مقدس، کتب مقدس، پذیرفته شود؟ سوال شماره 1 و این سوال بزرگ است، این است، آیا کتاب از جانب خدا الهام گرفته شده است؟ به عبارت دیگر، آیا کتاب ادعا می کند که از جانب خدا صحبت می کند؟ بنابراین، برای مثال، آیا می گوید، خداوند چنین می گوید؟ آیا کتاب اشعیا ادعا می کند که از جانب خدا صحبت می کند؟ بله. آیا موسی می گوید، خدا به من گفت و من آن را نوشتم؟ موسی این را می گوید. کتاب ها ادعا می کنند که خدا صحبت کرده و نویسنده آن را نوشته است. ارمیا، خداوند چنین می گوید، خداوند این را به من گفت، حزقیال، همه این رویاها از استخوان ها را دیده است، این استخوان های خشک که به هم می پیوندند. حزقیال استخوان‌ها را می‌بیند و ادعا می‌کند که خدا این رویا را به او نشان داده است. حالا ضمناً در مورد این معیارها فکر کنید. آیا این معیارها برای تعیین اینکه کدام کتاب‌ها معتبر هستند و کدام کتاب‌ها معتبر نیستند به اندازه کافی خوب هستند؟ آیا کتاب‌هایی وجود داشتند که ادعا می‌کردند از طرف خدا صحبت می‌کنند که احتمالاً در آنها گنجانده نشده بودند؟ آیا برخی از پیامبران گفتند خداوند چنین میگوید و پیامبران واقعی خدا نبودند؟ بله. آیا پیامبران دروغین زیادی وجود داشتند؟ بله. بنابراین آیا این معیارها به خودی خود اعتبار کتاب مقدس را اثبات میکنند یا به چیزهای دیگری نیاز داریم؟ معیارهای تقدیس آیا توسط یکی از پیامبران خدا نوشته شده است؟ ساعت 7:31:28. یکی از عوامل دیگری که می توانید بسنجید این است، آیا توسط یک پیامبر نوشته شده است؟ اگر توسط کسی مانند اشعیا نوشته شده باشد، آیا می گویید اشعیا مرد بسیار خوبی است، پیامبر خدا مرد بسیار خوبی است؟ حال فرض کنید که توسط یک پیامبر نوشته شده است و من می گویم که این کتاب را من نوشتم. می گویم من پیامبر آخاب و ایزابل هستم و این کتاب را نوشتم، آیا آن را در مجموعه کتاب‌های مقدس خود می پذیرید؟ نه. ضمناً آیا احتمالاً خواندن آن بسیار جالب خواهد بود؟ احتمالاً خواندن آن بسیار جالب خواهد بود، اما شما آن را در مجموعه کتاب‌های مقدس نمی‌پذیرید، زیرا احتمالاً از کسی بوده که پیامبر بعل بوده است. 400 پیامبر بعل وجود داشته است. بنابراین به عبارت دیگر، باید بپرسید در مورد شخصیت کسی که این را نوشته است چطور؟ اشعیا، ارمیا، موسی، سموئیل، داوود در مزامیر. بنابراین میپرسید، آیا توسط یک پیامبر خدا نوشته شده است؟ آیا توسط یک مرد خدا یا زن خدا نوشته شده است؟ بنابراین آیا توسط یک پیامبر نوشته شده است؟ در مورد آن شخص چه میدانید؟ این یک بررسی و تعادل در این مورد است. و معیارهای تقدیس، آیا با وحی قبلی مطابقت دارد؟ ساعت 8:29-9:04 آیا با وحی قبلی مطابقت دارد؟ اگر کتابی نوشته شود و در وسط آن نوشته شود، میدانید یهوه خوب است. اما بل بهتر است. آیا این قرار است در کتاب مقدس قرار گیرد یا دور انداخته شود؟ دور انداخته شود. چرا؟ زیرا با وحی قبلی مغایرت دارد، زیرا خدا گفته است، شما باید خداوند، خدای خود را پرستش کنید و فقط او را خدمت کنید. بنابراین اگر این کتاب وارد شود، بگه بل همون است، باید بپرسید، آیا این با وحی قبلی مغایرت دارد؟ این به معیاری برای این تبدیل می شود که آیا یک کتاب، کتاب مقدس است و به عنوان کتاب مقدس پذیرفته می شود یا خیر؟ ز معیارهای تقدیس، آیا با قدرت خدا آمده است؟ ساعت 9:05-9:59 یکی دیگر، آیا با قدرت خدا می آید؟ حالا این یکی ذهنی است. آیا کتابهای خاصی با قدرت خدا می آیند؟ وقتی کتاب مقدس را می خوانید، آیا زندگی شما را تغییر می دهد؟ بله. کتابها قدرتمند هستند. حالا وقتی کتاب ریاضی خود را می خوانید، از خود بپرسید، آیا این قدرت تغییر شما را دارد؟ اکثر شما می گویید، من کتاب ریاضی را می خوانم. شما می گویید، اول از همه خواندن یک کتاب ریاضی تقریبا مثل یک تناقض است. به هر حال، می دانید چه می گویم. اما به روح شما نفوذ نمی کند. شما می خوانید، من درست قبل از اینکه به اینجا بیایم به کتاب شب علی ویزل اشاره می کردم. آیا کسی آن را خوانده است؟ کتاب شب علی ویزل. وقتی آن کتاب را می خوانید، آیا آن به روح شما نفوذ می کند؟ حالا از شما می پرسم، آیا کتابهای کتاب مقدس شما را تحت تأثیر قرار می دهند؟ آیا قدرت خدا در آنها وجود دارد؟ و پاسخ این است، بله، اما این یک چیز ذهنی است. همه معیارهای تقدیس، آیا مورد پذیرش قوم خدا قرار گرفت؟ ساعت 10:50 معیار دیگری هم وجود دارد، آیا قوم خدا آن را دریافت کرده اند؟ به عبارت دیگر، آیا قوم خدا کلام خدا را دریافت کرده اند؟ در عهد عتیق، قوم خدا چه کسانی بودند؟ یهودیان. بنابراین یهودیان در عهد عتیق، ملت اسرائیل، 12 قبیله، آیا این کتابها را به عنوان کتابهای قانونی، به عنوان کتابهایی که از دست خدا می آیند یا از دهان خدا دریافت می کنند؟ بنابراین، ما به عنوان مسیحیان، عهد عتیق خود را از کجا می آوریم؟ آیا آن را از عیسی و حواریون می گیریم؟ خیر، کتابهای قانونی عهد عتیق از قوم خدا در عهد عتیق که همون ملت یهود است به ما می رسد. آنها کتابهای قانونی عهد عتیق را به ما می دهند. بنابراین کتابهای قانونی عهد عتیق از قوم خدا در عهد عتیق می آید. آیا آنها کتابهایی را که باید در کتابهای قانونی باشند و کتابهایی که نباید در کتابهای قانونی باشند بررسی کردند؟ آنها این موارد را بررسی کردند و آنها کسانی بودند که در این زمینه متخصص بودند. آنتیلگومنا، کتابهایی که علیه آنها صحبت شده است. امثال، استر، ساعت 10:50-11:52 این کتابها آنتیلگومنا نامیده می شوند. حالا زد چیست؟ زد یعنی چه؟ مخالف. آنتی مخالف است. لگو، آیا از دانشجویان یونانی من اینجا هستید؟ لگو به معنی صحبت کردن است. بنابراین اینها عبارتند از کتابهایی که علیه آنها صحبت می شود. آنتیلگومنا کتابهایی هستند که علیه آنها صحبت می شود. 5 کتاب از این کتابها وجود دارد. این 5 کتاب توسط یهودیان مورد انتقاد قرار گرفتند. یهودیان در مورد این کتابها سوالاتی داشتند و بنابراین علیه آنها ضد لگومنا صحبت شد. حالا مشکل این 5 کتاب چیست؟ ضمناً آیا یهودیان امروز این 5 کتاب را قبول دارند؟ بله، آنها قبول دارند. آنها را قبول دارند، اما زمانی مورد سوال قرار گرفتند. آیا دانستن این که یهودیان این کتابها را زیر سوال بردند، مفید است؟ آیا یهودیان در مورد این که کدام کتابها را در مجموعه کتابهای مقدس پذیرفتند، دقت داشتند؟ فقط بوم نبود، شما به طور خودکار در آن قرار می گیرید. آنها کتابها را زیر سوال بردند و محتاط بودند. جی آنتیلگومنا چرا امسال مورد سوال قرار گرفت؟ ساعت 11:53-19:42 که اینجا کتاب مقدس داره؟ میتونیم فصل 26 امسال رو بخونیم. اگه کتاب مقدس دارید، امروز خیلی ازشون استفاده میکنیم، امسال فصل 26 آیه 4. خب، میتونم از کسی که یکم وسواسی تره بپرسم، چرا امسال فصل 26 آیه 5 رو نمیخونید؟ اون قراره فصل 26 آیه 4 امسال رو بخونه و اون هم قراره فصل 26 آیه 5 امسال رو بخونه. پس بیایید اول از همه توجهمون رو روی امسال 26 4 متمرکز کنیم. امسال 26 4 میگه به احمق طبق حماقتش جواب نده، مبادا مثل او بشی. پس وقتی با یه احمق روبرو میشی، باید بهش جواب بدی. نه، میگه به احمق طبق حماقتش جواب نده، چون اگه سعی کنی جواب بدی، مثل اون میشی. راستی، تا حالا کسی رو دیدی که یه سوال احمقانه بپرسه؟ و من فکر کنم تا وقتی که سعی کنی به سوال جواب بدی، خودت هم توی حماقتش گیر میفتی. امثال فصل 26 آیه 4 میگه به احمق طبق حماقتش جواب نده، مبادا مثل اون بشی. حالا امثال 26:5 چه میگوید؟ به احمق مطابق حماقتش پاسخ بده، مبادا در نظر خود حکیم به نظر برسد. بنابراین این سوال پیش میآید که آیا این دو آیه با هم تناقض دارند؟ ضمناً می توانید این را به خانه ببرید و به والدینتان بگید هی استاد، کتاب مقدس من یک تناقض در کتاب مقدس به من نشان داد. بفرمایید این دو آیه تناقض دارند. یکی میگه به احمق مطابق حماقتش پاسخ نده و آیه بعدی میگه به احمق مطابق حماقتش پاسخ بده. کتاب مقدس تناقض دارد. این چیزی است که ما در کالج گوردون یاد میگیریم. آیا تناقضی وجود دارد؟ بله، اما کلام خداوند بی‌عیب و نقص است. حالا می‌دانید این را از کجا می‌آورد. اگر جایی را می‌خواهید که در مورد کلام خدا به شما بگه و بگید که چقدر بی‌عیب و نقص است و بارها و بارها، مثلا 1,000,000، در واقع 176 بار این را تکرار کند. کدام فصل در کتاب مقدس 176 آیه دارد؟ کسی این را می‌داند؟ این طولانی‌ترین فصل در کتاب مقدس است. مزمور 119 دقیقاً همون چیزی است که او گفته است. کلام شریعت بی‌عیب و نقص است و این جمله بارها و بارها 176 بار تکرار می شود. مزمور 119. سوال: آیا اینجا تناقضی وجود دارد؟ بیایید از نقل قول از آیات کتاب مقدس دست برداریم و به این آیات نگاه کنیم. این آیات با یکدیگر تناقض دارند. دانشجو، می‌خواهم در مورد این خلاصه سازی سریع توضیح دهم. کتاب مقدس من به زبان پرتغالی و انگلیسی است و نسخه پرتغالی آن منطقی بود. خب، پس نسخه پرتغالی چه میگوید؟ خب، میگوید به حماقت با حماقت پاسخ ندهید، درست مثل حماقت او. وگرنه خودتان را با او برابر خواهید کرد. به او با حماقتی که شایسته اون است پاسخ دهید، وگرنه برعکس، او فکر میکند که عاقل است. پاسخ هیل برانت بسیار خوب. میبینید آنجا چه کار کردند؟ آیا سعی کردند آیه را توضیح دهند؟ حالا این ترجمه است یا توضیح؟ این یک توضیح است. در واقع این چیزی نیست که ابری تحت لفظی میگوید. ببخشید، ابری تحت لفظی میگوید به احمق جواب نده. بنابراین به عبارت دیگر، چیزی که میگم این است که آیا پرتغالی ها متوجه شدند که اینجا یک تضاد وجود داره؟ کاری که اونها کردند این بود که توضیحی نوشتند تا اون را اصلاح کند و از این قبیل کارها. بنابراین این کاری بود که آنها انجام می دادند. حالا این را می گویم، پس آیا تناقضی وجود دارد؟ بله. آیا این ادبیات خردمندانه است؟ ادبیات خردمندانه می گوید، آیا باید به یک احمق پاسخ داد یا نباید به یک احمق پاسخ داد؟ آیا زمانی برای پاسخ دادن به یک احمق وجود دارد و زمانی برای پاسخ ندادن به یک احمق وجود دارد؟ آیا شما تا به حال در چنین موقعیت هایی بوده اید؟ گاهی اوقات آیا مناسب است که به یک احمق بر اساس حماقتش پاسخ دهید؟ بله، چه چیزی بدتر از احمق بودن است؟ از نظر خودتان عاقل بودن. بنابراین اگر یک احمق را دیدید و او به سمت تکبر می رود، اگر پاسخ ندهید، او از نظر خودش عاقل خواهد شد. کتاب مقدس می گوید، هی با عاقل بودن در نظر خودش، مانع از بدتر شدن او از یک احمق شوید. با این حال، اگر او احمق است و فقط سوالات احمقانه می پرسد و شما در این سوال گیر می افتید، به یک احمق بر اساس حماقتش پاسخ ندهید. بنابراین به عبارت دیگر، امثال 26، از 4 تا 5 اینگونه با هم برخورد می کنند، اما از شما به عنوان خواننده چه می خواهد؟ آیا باید عاقل و با بصیرت باشید تا بدونید چه زمانی این موضوع صدق می کند؟ بنابراین به عبارت دیگر، آیا این دقیقا همون نکته خردمندی است که این تضادها را ببینیم و بگیم، هی، من باید به اندازه کافی خردمند باشم که بدونم چه زمانی پاسخ دهم و چه زمانی نه، این بخشی از خردمندی است. بنابراین یهودیان کتاب امثال را قبول دارند و من واقعا فکر میکنم این حوزه تخصص من است. امثال یکی از شگفت‌انگیزترین کتاب‌های جهان است. اما من عاشق این معماهای کوچک در امثال هستم. آنها فقط مردم را آزار می‌دهند و اگر آنها کتاب مقدس را ندانند، واقعا می‌توانید مردم را آزار دهید. مامان، این آیه را جستجو کن، این آیه و سپس آن آیه را بخوان. آیا آنها با هم متناقض نیستند؟ سپس فقط به پاسخ آنها نگاه کنید. کاری که از شما می‌خواهم انجام دهید این است که از برخی از چیزهایی که به دوش می‌کشید دست بکشید. متن کتاب مقدس را بخوانید. نه، مزمور 119 را نیاورید. مزمور 119 خیلی دور است. خود آیات را بخوانید. آنها با هم تضاد دارند. هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد. آنها با هم تضاد دارند. منظورم این است که بخش اول الف از باب 4 و الف از باب 5 را بخوانید، آنها با هم تضاد دارند. اگر نمی توانید آن را ببینید، باید آن را ببینید. ضمناً، آیا یهودیان آن را دیدند؟ بله، آنها دیدند. به همین دلیل است که آنها علیه این کتاب ها صحبت کردند، زیرا آنها تضاد را دیدند. بنابراین شما باید تضاد را ببینید. آیه بعدی می گوید، به یک احمق جواب ندهید، به یک احمق جواب دهید، این دو چیز متضاد هستند. حالا می توانید سعی کنید تضاد را حل کنید، اما باید تضاد را ببینید تا بتوانید اون را حل کنید. اگر تضاد را نبینید، پس چیزی برای حل کردن وجود ندارد. چیزی که من می گویم این است که باید تضاد را ببینید. یهودیان تضاد را دیدند. تقریبا هر کسی که اون را می خواند تضاد را می بیند، شما باید تضاد را ببینید. باید به خودتون اجازه دهید کمی تکان بخورید تا بتوانید روی حل آن کار کنید و به یک راه حل برسید. بله، بستگی به احمق دارد. بستگی به موقعیت داره و بنابراین فکر نمی کنم شما بخواید یک جواب واحد برای همه داشته باشید. این سعی دارد بگوید شما باید آن را در جا بفهمید. کاری که انجام می دهد این است که شما را به تشخیص درونتان فرا می خواند. می گه اینجا دو گزینه دارید. باید تشخیص داشته باشید تا بفهمید چه زمانی از این استفاده کنید یا نه. بیایید به مورد بعدی برویم. آنتیلگومنا، چرا حزقیال مورد سوال قرار گرفت؟ ساعت 19:43 منفی 21:23. چرا برخی از یهودیان علیه کتاب حزقیال صحبت کردند؟ چون حزقیال در فصل‌های 40-48 درباره این سازه معبد صحبت می‌کند که برای کوه معبد خیلی بزرگ است. حالا می دانید کوه معبد چیست؟ در اورشلیم جایی با گنبدی طلایی وجود دارد و اساساً این کوه معبد است. وقتی حزقیال کوه معبد را توصیف می کند، آن را خیلی بزرگ توصیف می کند. در کوه معبد فضای کافی برای آنچه حزقیال توصیف می کند، وجود ندارد. بنابراین آنچه یهودیان می گویند این است که این کار جواب نمی دهد. وقتی می خواهید این سازه معبد چند مایلی را در کوه معبد قرار دهید، کوه معبد آنقدر بزرگ نیست. گنجایش آن را ندارد. بنابراین برخی از یهودیانی که در اسرائیل زندگی می کنند، اورشلیم را می شناسند، می دانند که این خیلی بزرگ است. آیا این منطقی است؟ بنابراین آنها آن را زیر سوال بردند. راه حل این است که بپرسیم، حزقیال درباره کدام معبد صحبت می کند؟ این معبد آینده است. آیا جغرافیای فلسطین تغییر خواهد کرد؟ آیا کوه زیتون شکافته خواهد شد؟ بله. بنابراین یک تغییر جغرافیایی رو خواهد داد و آنچه او توصیف می کند در آینده است. معبد سوم آینده که قرار است بیاید و این حرکت عظیم زمین رو خواهد داد. بنابراین ظاهراً معبد بزرگتر از الان خواهد بود. اما باید به آینده نگاه کنید. الان در آنجا جا نمی شود. باید برخی تحولات جغرافیایی رخ دهد. ضمناً آیا کتاب مقدس می گوید که در آخرالزمان تحولات جغرافیایی رخ خواهد داد؟ بله. پس ما مشکلی نداریم. بنابراین آنها حزقیال را به دلیل اندازه معبد زیر سوال بردند. اما ما با این موضوع مشکلی نداریم زیرا در آخرالزمان در آینده است. لانتیل گومنا چرا از استر سوال شد؟ ساعت 21:24 دقیقه منفی 22:26. حالا چرا کتاب استر زیر سوال رفت؟ میدانید آنها گفتند استر یک زن است. میدانید که ما از چیزهای زنان خوشمان نمی آید، بنابراین می خواهیم از شر اون کتاب خلاص شویم. شوخی. حالا چرا کتاب استر زیر سوال رفت؟ آیا یهودیان واقعاً به نام خدا، نام یهوه یا یهوه افتخار می کنند؟ این برای آنها مسئله بزرگی است. کتاب استر حتی یک بار هم از نام یهوه استفاده نمی کند، حتی یک بار. یهودیان کتاب استر را مرور کردند و گفتند، می دانید، اون کتاب هرگز نام خدا را ذکر نمی کند. ضمناً، وقتی کتاب استر را می خوانید، آیا خدا در سراسر کتاب حضور دارد؟ بله. خدا در سراسر کتاب است، اما نام او هرگز در کتاب ذکر نشده است. بنابراین یهودیان کتاب استر را زیر سوال بردند. آیا یهودیان کتاب استر را پذیرفتند؟ آیا آنها حتی جشنی به نام پوریم دارند تا یادبود رهایی یهودیان از نسل کشی ایرانیان توسط استر باشد؟ پوریم تا به امروز یک جشن معروف است، بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما به هر حال، کتاب استر مورد تردید قرار گرفت، اما با این حال پذیرفته شد، هرچند نام خدا را ذکر نکرده بود. آنتیل گومنا، چرا کتاب جامعه مورد تردید قرار گرفت؟ ساعت 22:27 دقیقه منفی 26:51. مشکل کتاب جامعه چیست؟ مادرم در واقع یک سخنرانی در مورد کتاب جامعه برایم انجام داده است. او میگوید شما به اون بچه‌های دانشگاه جامعه درس نمی‌دهید. نه من میگویم نه مامان اشکالی ندارد ما هرگز به اونجا نمیرسیم. او میگه او من فقط نمیتوانم اون کتاب را بفهمم. نمیدانم چرا این در کتاب مقدس است و او همینطور ادامه میدهد. چرا مردم با کتاب جامعه مشکل دارند؟ این یک شادی کش است. ما در واقع مسیحی هستیم بنابراین باید همیشه خوشحال باشیم. وقتی کتاب جامعه را میخوانید پیام اصلی چیست؟ پیام اصلی غرور، غرور و تمام این غرور است. در کتاب جامعه میگوید بیمنی، بیمنی، همه چیز بیمنی است. سوال، آیا ما به عنوان مسیحی دوست داریم بگیم زندگی بیمنی است؟ نه، چون ما مسیحی هستیم و همه چیز باید با هم جور در بیاید. با این حال، آیا برخی از شما در مقاطع مهمی از زندگی خود بیمنی بودن زندگی را احساس کرده اید؟ بله. کتاب جامعه این را بیان می‌کند. به همین دلیل است که من عاشق این کتاب هستم. مادرم از آن متنفر است. حالا مردم چطور از کتاب جامعه بیرون می آیند؟ این کار را نکنید. اما آنها این کار را می کنند. آنها فصل آخر را می گیرند. در فصل 12 می گوید از خدا بترسید، احکام او را نگه دارید. این تمام وظیفه انسان است. آیا تا به حال شنیدید که جامعه به عنوان پوچی، پوچی، همه چیز پوچ است؟ اما این اشتباه است. اما در نهایت او به این نتیجه می رسد که از خدا بترسید و احکام او را نگه دارید. بنابراین شما 11 فصل از چیزهای بد دارید و سپس در فصل 12 او با گفتن از خدا بترسید و احکام او را نگه دارید خود را رستگار می کنه. آیا کسی از شما شنیده است که جامعه این گونه تعلیم داده باشد؟ 11 فصل بیمنی و سپس فصل 12 آن را جمع و جور می کند. می خواهم از شما بپرسم، آیا خدا قرار است 11 فصل از کتاب مقدسش را از چیزهایی که همه اشتباه هستند قرار دهد تا ما بتونیم به خوبی ها بچسبیم؟ می خواهم به پذیرفتن 11 فصل اول فکر کنید. آیا در زندگیتون زمانهایی وجود خواهد داشت که باید بدونید یکی از خردمندترین مردانی که تا به حال زیسته بی‌معنای زندگی رو احساس کرده است؟ او احساس می کرد که زندگی به خار است. اون موقع است که به اطراف نگاه می کنید و متوجه می شوید که زندگی زیادی مانند این وجود داره. می خواهم به جای نادیده گرفتن آن را بپذیرید، زیرا صادقانه بگیم، در نقاط مختلف زندگیتان این احساس را خواهید داشت. نه، زندگی یک زمان شاد و بزرگ نیست. من عاشق ایسی هستم، همه چیز باحال است. شاید برای شما بچه های 18 ساله اینطور باشد. اما من یک جوان 22 ساله در خانه دارم که جنگ را از سر گذرانده است. او اون حس شادی و خوشحالی را ندارد چون دیده است که دوستانش به خاک و خون کشیده شده اند. بنابراین تنها چیزی که میگویم این است که مراقب مسیحیت خود باشید. کتاب جامعه میتواند شما را به شیوه هایی گسترش دهد که باید برخی از سوالات بزرگتر زندگی را که برخی افراد را در اعماق وجودشان آزار میدهد درک کنید. اگر همیشه با شعار ایسی شاد به این طرف و اون طرف برید، افرادی هستند که شما را به عنوان فردی سطحی و مبتذل مورد تمسخر قرار می دهند. آنها ایسی را نیز مورد تمسخر قرار می دهند، زیرا می گویند ایسی چیزی برای گفتن به واقعیت نداره. چیزی که می خواهم به شما بگم این است که آیا ایسی می تواند در مورد بیمعنایی زندگی صحبت کند؟ بله، او می تواند. اما شما باید این رو درک کنید، بپذیرید و با اون درگیر شید تا ببینید رستگاری ایسی در اونجا درگیر است و آنچه ایسی با اون صحبت می کند، عمیق‌ترین بخش انسان است. به شب برگردید. شب علی ویزل را به یاد داشته باشید. خب، به هر حال، کتاب جامعه کتاب فوق‌العاده است. 11 فصل اول را دور نیندازید. به آهنگ قدیمی خانواده برد گوش دهید. یک گروه موسیقی قدیمی بعد از جنگ داخلی به نام بردز وجود دارد که این آهنگ را می‌خواندند. برای هر چیزی زمانی هست، زمانی برای متولد شدن هست، زمانی برای مردن هست. زمانی برای... خب، بهش فکر کنید، به هیلد برانت در جنگ داخلی فکر کنید که با تفنگ‌هایش آهنگ برد را می‌خواند. اما خانواده بردز آهنگ فوق‌العاده‌ای در این مورد ساختند به نام بچخ، 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 زمانی برای متولد شدن و زمانی برای مردن، زمانی برای صلح هست، زمانی برای چی؟ و برای کالج گوردون این را دوست خواهید داشت، زمانی برای صلح هست، صلح، 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 آیا ما صلح می‌کنیم؟ کتاب جامعه میگوید زمانی برای صلح هست و زمانی برای چه چیزی؟ زمانی برای جنگ، زمانی برای زاده شدن، زمانی برای مردن وجود دارد. این جمله به طرز جالبی متعادل است. ما گاهی اوقات فقط یک طرف این تعادل را دوست داریم. اما کتاب جامعه کتابی فوق‌العاده متعادل است. ان آنتیل گومنا چرا غزل غزلها مورد سوال قرار گرفت؟ 26 از 50 و 2 تا 30 36. یکی دیگر از درس‌هایی که مادرم در موردش به من داده، غزل غزل‌هاست. اسمش غزل غزل‌هاست. شما این را به بچه‌های دانشگاه یاد نمی‌دهید. نه، و جواب این است، نه، مامان، ما هرگز به آنجا نمی‌رسیم. پس غزل غزل‌ها عشق مسیح به کلیسایش است که به صورت فیزیکی به عنوان یک رابطه عاشقانه بین یک مرد و همسرش به تصویر کشیده شده است. آیا شما این را باور دارید؟ بسیاری از افراد کلیسای اولیه آن را به این شکل آموزش می‌دادند. آنها معتقد بودند که غزل غزل‌ها رابطه عاشقانه مسیح با کلیسا است. آیا غزل غزل‌ها یک غزل عاشقانه است؟ زمانی من را استخدام کردند تا تفسیر جیمیسون، فاوست و براون را ویرایش کنم. این یک تفسیر قدیمی و معروف کتاب مقدس است. آنها من را استخدام کردند تا اساساً به غزل غزل‌ها بپردازم و تفسیر را از دهه 1800 تا قرن 20 بهروز کنم. بنابراین من آن را مرور می‌کردم، می‌دانستم که بد است، اما نمی‌دانستم که اینقدر بد است. چیزی که اتفاق می‌افتد این است که جایی به نام اوگاریت وجود دارد. اگر اینجا اسرائیل باشد، بالای اسرائیل، درست در شمال اسرائیل، جایی به نام اوگاریت دارند. آنها تعدادی لوح از حدود 1200 سال قبل از میلاد به زبانی به نام اوگاریتی پیدا کردند که من متاسفانه این امتیاز را داشتم که مجبور به یادگیری آن شوم. در اوگاریتی انواع تصاویر وجود دارد و حدس بزنید که این تصاویر بسیار شبیه به چیست؟ تصاویر موجود در غزل غزلها. آیا ما می دانیم منظور او از صحبت در مورد همه این نیلوفرها و همه این گیاهان چیست؟ آیا اکنون می دانیم که این به چه معناست؟ بله، می دانیم. آیا واقعاً چگونه باید بگویم آیا غزل غزلها یک کتاب بسیار جنسی است؟ و پاسخ این است، بله. ضمناً بخش خوب این است که بخش زیادی از اون مبتنی بر تصاویر است، بنابراین شما نمی دانید در مورد چه چیزی صحبت می کند و این احتمالاً خوب است. اما چیزی که من می گویم این است که بله. شما پاسخ می دهید، هیلد برانت، تو فقط این را از خودت می سازی، من این را از خودم نمی سازم، این حقیقت است. و ما می دانیم که اون تصاویر چه هستند و آنها بسیار، بسیار، بسیار سریع هستند. راستی، چه کسی سکس را آفریده؟ خدا آفریده. پس چیزی که اینجا می‌بینید این رابطه عاشقانه زیباست. راستی، آیا نسل شما با این موضوع مشکلی دارد؟ من آن را دهه انحطاط می‌نامم. شماها کی بالغ می‌شوید؟ حدود 14-15 سال. مردم تا 20 سالگی ازدواج نمی‌کنند، شما 10 سال فرصت دارید. این موضوع از نظر کل ماجرای سکسوالیته مشکل بزرگی را در فرهنگ ما ایجاد کرده است. چیزی که در غزل‌ها گفته می شود این است، نه، زیباست. این یکی از زیباترین چیزهای زندگی است. کتاب مقدس آن را فقط به عنوان درخت و گل توصیف می کند و این جالب است. ضمناً، آیا یهودیان با غزل سلیمان مشکلی داشتند؟ یهودیان می دانستند که در مورد چه چیزی صحبت می کند. این افراد همگی کلاهای سیاه و عصاهای فرفری خود را به سر دارند. تمام چیزی که من میگویم این است که آیا آنها میدانستند این چیز به چه معناست؟ آنها میدانستند که به چه معناست و در مورد اینکه آیا باید در کتاب مقدس باشد یا خیر تردید داشتند. حال آیا آنها غزل‌ها را در کتاب مقدس گنجاندند؟ بله، آنها آن را گنجاندند، اما در مورد آن سوالاتی وجود داشت. این تمام چیزی است که من میگویم. بنابراین آن 5 کتاب همان چیزی هستند که آنها آنتیلگومنا مینامند. اینها مجموعه کتب عهد عتیق هستند، اینها کتاب‌های پذیرفته شده هستند. چه کسی مجموعه کتب عهد عتیق را به ما داد؟ قوم خدا در عهد عتیق. قوم خدا در عهد عتیق چه کسانی بودند؟ یهودیان. بنابراین یهودیان مجموعه کتب عهد عتیق را به ما می‌دهند. آیا خود یهودیان 5 کتاب از کتاب‌های خودشان را زیر سوال بردند؟ بله، آنها به طور خودکار وارد نشدند. آنها زیر سوال بردند. اینها آنتیلگومنا هستند. آنها امثال، جامعه، استر، غزل‌ها و حزقیال را زیر سوال بردند. بنابراین اینها آنتیلگومنا هستند. و آپوکریفا یا کتاب‌های قانونی تثنیه 30 از 37 تا 35 18. حالا آپوکریفای عهد عتیق، آپوکریفای عهد عتیق چیست؟ آپوکریفای عهد عتیق کتاب‌هایی هستند که توسط کلیسای کاتولیک پذیرفته شدند، اما توسط پروتستان‌ها به طور کلی پذیرفته نشدند. اینها کتاب‌هایی مانند مکابیان خواهند بود. آیا کسی نام کتاب مکابیان را شنیده است؟ مکابیان 1 و 2، بل و اژدها، حکمت بن سیراخ، حکمت سلیمان و دیگران. ضمناً، آیا کتاب‌های آپوکریفا برای خواندن بسیار مهم هستند؟ بله، هستند. عهد عتیق زمانی آغاز شد که موسی شروع به نوشتن کرد. سؤال بزرگ در مورد تاریخ موسی، 1400 یا 1200 قبل از میلاد، بحث بزرگی در مورد آن وجود داره. عهد عتیق چه زمانی پایان می‌یابد؟ من همیشه می‌گویم من این شخص را مالاکی، آخرین پیامبر ایتالیایی می‌نامم. به هر حال، مالاکی آن را 400 قبل از میلاد به پایان می‌رساند. بین 400 قبل از میلاد و عیسی چه اتفاقی می‌افتد؟ بین 400 و 0 چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا عهد عتیق چیزی به ما می‌گوید که بعد از 400، زمانی که مالاکی پیشگویی کرد، اتفاق افتاده است؟ نه. هیچ چیز وجود ندارد، 0. کتاب‌های آپوکریفا مربوط به آن دوره 400 ساله بین زمان مالاکی و زمان عیسی هستند. یکی از آن کتاب‌هایی که بسیار جالب است و در واقع وقتی عهد جدید را می‌خوانم، در نهایت کتاب مکابیان را می‌خوانیم. یک نفر هست، آنتیوخوس اپیفانیس، او چیزی شبیه یک ضد مسیح کاذب است و یهودیان را می‌کشد و کارهای واقعاً زشتی انجام می‌دهد. پسران مکابیان قیام می‌کنند و آنها چکش هستند. آنها بیرون می‌روند و این سوری‌ها را کتک می‌زنند. بنابراین سوری‌ها یهودیان را کتک می‌زنند و یهودیان آنها را تعقیب می‌کنند. همه اینها در کتاب مکابیان حدود 167 قبل از میلاد ثبت شده است. حالا سوال این است، آیا این بخشی از کلام خداست یا نه؟ این واقعاً تاریخ جالبی است و واقعاً تاریخ مهمی است. ضمناً همه شما این را می‌دانید، مکابی‌ها با آنتیخوس اپیفانس سوری جنگیدند و بر او غلبه کردند. آنها معبد را پاکسازی کردند و جشن نور گرفتند تا پاکسازی معبد از این چهره ضد مسیح آنتیوخوس را جشن بگیرند. آنها آن را جشن نور می نامیدند. همه شما آن را می دانید، به آن می گویند مبارک چه؟ شما یهودی هستید. مبارک چه؟ هنوکا مبارک. فکر می کنید هنوکا از کجا آمده است؟ هنوکا از مکابی ها آمده است. حدود 167 سال قبل از میلاد، جزئیات برای ما در زمان عهد عتیق مهم نیست. اما چیزی که من می گویم این است که کتاب مکابی ها خواندنی مهم است. خواندنی جذاب است. اما آیا کلام خداست؟ این دو سوال متفاوت هستند. بنابراین خواندنی مهم است. آیا یهودیان آپوکریفا را به عنوان کلام خدا پذیرفتند؟ آیا آپوکریفا بخشی از کتاب مقدس یهودیان است؟ پاسخ این است، خیر. ما عهد عتیق را از کجا می آوریم؟ قوم یهود. قوم یهود کتب آپوکریفا را قبول ندارند، بنابراین ما هم آن را نمی پذیریم. بنابراین آپوکریفا مطالعه بسیار جالبی است، اما در سطح کلام خدا نیست و ما عمدتاً به عنوان پروتستان این را قبول نداریم. برخی اختلافات با سایر بخش‌های کتاب مقدس و مواردی از این دست وجود دارد، اما من خواندن آن را توصیه می‌کنم. جذاب است. سنتی وجود دارد که می‌گوید این کتاب‌ها همراه با ترجمه هفتادگانی حدود 150 پیش از میلاد و در ولگات لاتین 400 میلادی قرار گرفتند. و بنابراین آنها کارهای زیادی با ولگات لاتین انجام دادند. آنها آنجا بودند. اکنون بسیاری از مردم فکر می‌کنند که آنها در کنار کتاب‌های رسمی قرار گرفتند که مطالب مهمی بودند، اما جداگانه نگهداری می‌شدند. اما آنها گفتند که آنها جداگانه قرار گرفتند و ناگهان این گونه شد و آنها وارد شدند. برخی از آموزه‌هایی که کلیسای کاتولیک رومی معتقد است که پروتستان‌ها ندارند، در کتب آپوکریفا گنجانده شدند. ضمناً، اولین شورای کلیسایی که آپوکریفا را به صراحت پذیرفت، شورای ترنت در سال 1545 بود. من تاریخ دقیق را نمی‌دانم، اما در قرن 15 یا 16 میلادی بود. آیا این کمی دیر است؟ 1500 میلادی، کمی دیر است. بنابراین چیزی که من میگویم این است که این واکنشی علیه پروتستانتیسم بود. یهودیان آن را نمیپذیرند. آنها بن سیراخ را میخوانند. یهودیان در مورد کتب آپوکریفا متخصص هستند زیرا تاریخ آنها را برای آن دوره 400 ساله روایت میکند، اما آنها آن را به عنوان کتاب مقدس نمیپذیرند. بحث‌های زیادی در این مورد وجود دارد. سیوپگرافا 35 از 19 تا 38 51 شبه یعنی چه؟ اگر چیزی شبه باشد، یعنی دروغ است. بنابراین شبه ها نوشته های دروغینی هستند که هیچ کس آنها را نمی پذیرد. اینها نوشته هایی هستند که همه آنها را جعلی می دانند. آنها دروغ هستند. آیا کسی به یاد دارد که وقتی پیدایش را در فصل 5 می خواندید، فکر می کنم این طور بود. در آن آمده است، خنوخ با خدا راه می رفت و نبود، زیرا خدا او را برد. آیا می دانید کتابی به نام کتاب خنوخ وجود دارد؟ آیا دوست ندارید درباره خنوخ بخوانید؟ کتاب خنوخ. وقتی در عهد جدید هستید، شبه های عهد جدید، کتابی به نام انجیل توماس دارید. آیا خواندن درباره توماس واقعا جالب نیست؟ به یاد دارید که به توماس شک داشتید. او یک انجیل دارد، انجیل توماس. حالا آیا این به کلام خدا نزدیک است یا این چیزها عجیبتر و عجیبتر می شوند؟ راستش، کسی یادش هست، این حدود 4 سال پیش بود، منتقدان کتاب مقدس و خدانباوران قبل از عید پاک چیزی را که من غافلگیری عید پاک می نامم مطرح می کنند. نه، جدی می گویم، هر عید پاک چیزی برای بی‌اعتبار کردن مسیحیت ابدا می کنند. این بار انجیل یهودا را درست کردند. کسی یادش هست؟ درست حوالی عید پاک، انجیل یهودا منتشر شد. بنابراین من یک نسخه از آن را گرفتم و فکر کردم فقط به این خاطر که باید علیه آن استدلال کنم، آن را بخونم. راستش را بخواهید، واقعا ناامید شدم. بعد از خواندن پاراگراف اول، مشخص است که انجیل یهودا یک متن عرفانی است. به محض اینکه میگویم متن عرفانی، منظورتان قرن دوم یا سوم میلادی است. خیلی دیر شده است. به عبارت دیگر، خیلی بعد از عیسی نوشته شده است، یک متن عرفانی است. واقعا ناامید شدم. حتی یک چالش هم نبود. آدم دلش می‌خواهد بتواند کمی بهانه برای دعوا پیدا کند. حتی در مقدمه هم کاملا مشخص بود که یک متن عرفانی است. خب، من کل متن را خواندم، اما ناامید کننده بود. مشخصا یک متن عرفانی متأخر است. به محض اینکه میگویم متن عرفانی، اون متن جزو کتاب مقدس می شود، چون حدود 100 سال، 200 سال بعد از عهد جدید است، بنابراین از نظر زمانی با اون مطابقت نداره. امیدوارم امسال متن بهتری ارائه دهند. خب، این همون شبه کتاب ها، سوپرگرافه هست. راستی، کسی از شما تا حالا داستانهایی در مورد ایسی خونده؟ تا حالا فکر کردید ایسی بین یک سالگی تا 16 سالگی چه شکلی بوده، نه اینکه صبر کنید تا 30 سالگیاش بشه. بعضی از این شبه کتاب ها، داستانهایی از ایسی جوان دارن که میره بیرون و با بچه ها دعوا میکنه. خاک بر میداره و اون رو به شکل کبوتر در میاره و میره، اینجوری، و کبوتر پرواز میکنه. خب، همه اینا واقعا چیزهای باحالی هستن. شبکتاب ها سعی میکنن زندگی اولیه ایسی رو بر اساس شبکتاب های عهد جدید بازسازی کنن. کسی شبکتاب ها رو به عنوان انجیل قبول داره؟ نه. اما، ضمناً، آیا منتقدان سعی میکنن ازش برای بی‌اعتبار کردن ایسی استفاده کنن چون داستان های عجیب و غریب و عجیبی دارن؟ هرچند خیلی جالبن. پس بله، از این جور چیزا استفاده میکنن. اما باز هم برای مؤمنان این کتاب‌های معتبره، این کتاب‌های آپوکریفا هستند، این دیگه حرف مفته. هیچ کس پسود پیگرافا را به عنوان کتاب مقدس نمی‌پذیرد. نسخه برداری کاتبان از کتاب مقدس، انتقال متن. 3000 سال، 38، از 52 تا 40، 36. انتقال، اینجاست که کار سخت می‌شود. توجه کنید، این مسائل پیچیده است. آیا خدا از فراینده معیوب برای حفظ کلام خود استفاده کرده است؟ آیا خدا از افراد معیوب برای حفظ کلام خود استفاده کرده است؟ چگونه میتوان کتاب مقدس را از موسی که میگد از سال 1440 یا 1200 قبل از میلاد نوشته است؟ بحث زیادی در مورد اینکه آیا موسی 1440 یا 1200 بوده است وجود دارد. چگونه میتوان آن را از سال 1200 قبل از میلاد تا قرن 21 به دست آورد؟ چگونه کتاب مقدس به ما رسیده است؟ کاتبان مجبور بودند بارها و بارها آن را کپی کنند. اما وقتی یک کتاب بارها و بارها بدون بررسی املایی با دست کپی می شود، چه مشکلی وجود دارد؟ آیا اشتباهاتی رخ می دهد؟ آیا می توانید با دست کپی کنید یا کسی را می شناسید که بتوند یک کتاب 1000 صفحه‌ای را بدون اشتباه کپی کند؟ آیا خدا با پیامبران صحبت کرده است؟ بله، بنابراین ما ارتباط مستقیمی با خدا داریم. آیا کاتبان انسان‌های معمولی هستند که کپی می کنند؟ اما تومارهای دریای مرده چه زمانی پیدا شدند؟ آیا مردم 2000 سال است که تومارهای دریای مرده را در اختیار دارند؟ خیر. این چیزی هست که فقط از سال 1948 اتفاق افتاده است. بنابراین قبل از آن، هیچ کس حتی از وجود آنها خبر نداشت. بعداً برمیگردیم و به تومارهای دریای مرده میپردازیم. و اول سموئیل ساعت 13:01، متن متفاوت، خطای نسخه بردار، 40، از 37 تا 46، 48. بگذارید یک مشکل نسخه برداری در کتاب مقدس شما را به شما نشان دهم. بگذارید در کتاب مقدس شما به شما نشان دهم. چه کسی نسخه کینگ جیمز دارد؟ کسی نسخه کینگ جیمز دارد؟ آیا می توانید اول سموئیل ساعت 13:01 را جستجو کنید؟ آیا کسی نسخه عصر یا نصر را دارد؟ آیا می توانید اول سموئیل ساعت 13:01 را جستجو کنید؟ چه کسی نسخه نو دارد؟ پس چه کسی ایزو یا نورزو دارد؟ یادتان هست که به شما گفتم اس نوعی تقلید از رسل است. اول سموئیل ساعت 13:01. حالا کاری که از شما میخوام این است که اگر کتاب مقدس دارید، از شما میخوام که اونها رو به اول سموئیل ساعت 13:01 باز کنید و ببینید کتاب مقدس شما چه میگه. این یک خطای کاتبی است. ضمناً، آیا این به این معنی است که میتوانید با من موافق یا مخالف باشید یا این واقعیت است؟ این واقعیت است. اینها نسخه های خطی هستند که ما داریم. آنها در کتاب مقدس شما منعکس شدند. به ترجمه های مختلف کتاب مقدس گوش دهید. ضمناً نسخه جدید کینگ جیمز اساساً همون چیزی را میگوید که نسخه قدیمی کینگ جیمز میگوید. نسخه کینگ جیمز برای اول سموئیل ساعت 13:01 میگوید شایول 1 سال سلطنت کرد و سپس 2 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. میخواهم در مورد آن فکر کنید. آیا این آیه واقعاً معنی دارد؟ معمولاً اگر اون شخص 2 سال سلطنت کرد، میگویید او 2 سال سلطنت کرد. آیا این شامل 1 سال سلطنت او میشود؟ فرض بر این است که او 1 سال سلطنت کرد. بنابراین کینگ جیمز میگوید شایول 1 سال سلطنت کرد و سپس 2 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. آیا این کمی برای شما عجیب به نظر میرسد؟ میخواهم در مورد آن فکر کنید. نسخه جدید انجیل یهود، آیا باید آن را از ذهنم بیرون کنم؟ این نسخه جدید مربوط به سال 1977 است. در آن چه نوشته شده است؟ او نسخه جدیدی را که درست کردند دارد. بهروزتر است. من به نسخه اصلی انجیل یهود و نسخه جدید سال 1901 و نسخه جدید سال 1977 برمیگردم. در نسخه اصلی آمده است شایول 40 ساله بود که به سلطنت رسید و 32 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. این چیزی است که در نسخه اصلی انجیل یهود گفته شده است، نه در نسخه جدید. آنها اون را اصلاح کردند. اما نسخه 1977 میگوید شایول 40 ساله بود که به سلطنت رسید و 32 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. شایول هنگام مرگ چند سال داشت؟ 72. حالا بسیاری از شما نن را دارید. به نن نگاه کنید. در آن آمده است شایول 30 ساله بود که شروع به سلطنت کرد و 42 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. شایول هنگام مرگ چند سال داشت؟ 72. آیا این متفاوت است؟ یکی میگید که او 40 ساله بود و 32 سال سلطنت کرد و همون آیه ترجمه شده در نه میگه که او 30 ساله بود و 42 سال سلطنت کرد. حالا اس و رسل میگوید شایول وقتی شروع به سلطنت کرد ساله بود و او و 2 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. حالا صادقانه بگم کدوم یک دقیقا همون چیزی رو که متن میگه به ما میدهد؟ متن عبری چه گفته است؟ آیا یس و رس درست میگویند؟ عدد از بین رفته است. ضمناً آیا بسیاری از ترجمه های شما در پاورقی ها به شما گفتند که عدد از بین رفته است؟ بله. آیا به همین دلیل است که از پاورقی های کتاب مقدس خود استفاده می کنید؟ آیا آنها مهم هستند؟ بنابراین اساساً آنها در پاورقی قرار دادند، اعداد از بین رفتند. حالا سوال، آیا برای شما مهم است؟ خب، شما میگویید من باور ندارم که از بین رفته است. آیا مهم است که شما به چه چیزی اعتقاد دارید؟ راستش را بخواهید، مهم نیست که به چه چیزی اعتقاد دارید از بین رفته است. این حقیقت محض است. از بین رفته است. مهم نیست که شما، مادرتان، پدرتان، کشیشتان، مبلغ مذهبیتان. مهم نیست که آنها به چه چیزی اعتقاد دارند. عدد از بین رفته است. رس اینطور میگوید. نسخه جدید انجیل مقدس اعداد 30:42 را از کجا آورده است؟ در واقع آنها به کتاب اعمال رسولان مراجعه کردند و اعمال رسولان ساعت 13:21 اشارهایی به این عدد دارد و آنها این عدد را از اعمال رسولان خواندند. آنها یک عدد ساختند و آن را در آنجا قرار دادند. بله، بنابراین متن عبری عدد 40 را ندارد. اگر به فصل 13 اعمال رسولان مراجعه کنید، برخی از اعدادی را دارد که به ما کمک می کند. نسخه 70گانی نیز این اعداد را تکمیل می کند. پس چه اتفاقی آنجا افتاده است؟ این یک خطای نگارشی است. مشکل متنی مرقس 16:46 از 59-49. ضمناً، آیا کتاب مقدس های مدرن شما وقتی مشکل نگارشی وجود دارد به شما می گویند؟ آیا آنها با شما صادق هستند که به شما میگویند مشکل نگارشی وجود دارد؟ کتاب مقدس خود را به مرقس 16 برگردانید، ببینید که کتاب مقدس شما چگونه مرقس 16 را مدیریت میکند. مرقس 16 یک مشکل بزرگ نگارشی است، حل آن بسیار دشوار است. به فصل 16 مرقس، آخرین فصل کتاب مرقس نگاه کنید. کتاب مقدس شما بعد از آیه 8 چه میگوید؟ نه به شما در مرقس 16 از 8-9 چه میگوید؟ بین اینها چه چیزی دارد؟ آنها بیرون رفتند و به کسی چیزی نگفتند زیرا می ترسیدند. درست بعد از آن در نو چه آمده است؟ یک سطر وجود دارد. سپس چه می گوید؟ آیا چیزی در سطر می گوید یا فقط یک سطر به شما می دهد؟ شخصی صحبت می کند. بله، بنابراین مرقس 16 از 9 تا 20 برخی از بهترین نسخه های خطی که ما داریم این آیات را ندارند و آنها با این سطر به این موضوع اشاره می کنند. ضمناً آیا آنها با شما صادق هستند؟ آنها فقط به شما می گویند، هی، مراقب این باش، آیا آنها آن را آنجا قرار می دهند؟ آنها آن را آنجا قرار می دهند، اما به شما این هشدار را می دهند. برخی می گویند تغییراتی در طرز بیان وجود دارد و بنابراین بعداً اضافه شده است. بنابراین بحث بزرگی در این مورد وجود دارد. ضمناً آیا منصفانه بود که کتاب مقدس آن را قرار دهد، اما اون جمله را اونجا قرار دهد و برخی از این موارد را توضیح دهد؟ بله. آیا نسخه کینگ جیمز یک خط را اضافه کرده است؟ آیا وقتی کینگ جیمز میگوید شاهدان اولیه، آیا کینگ جیمز هیچ یک از شاهدان اولیهایی که ما امروز داریم را داشته است؟ پاسخ این است، خیر. کینگ جیمز در سال 1611 انجام شد. در سال 1611 میلادی، آیا آنها همه یا هر یک از این نسخه های خطی را داشتند؟ نه، آنها را نداشتند. آیا این بدان معناست که کینگ جیمز برای همیشه کاملا ناقص است؟ آیا آنها در سال 1611 تمام تلاش خود را کردند؟ آیا اکنون بیشتر از آنچه در سال 1611 می دانستیم می دانیم؟ آیا هزاران نسخه خطی بیشتر از آنچه در سال 1611 داشتند داریم؟ بله. ضمناً آیا اکنون از نسخه های خطی در سراسر جهان اطلاع داریم؟ آنها در سال 1611 در انگلستان بودند و این کار را انجام می دادند. نمی تونستند به کسی در بوداپست ایمیل بزنند و بگویند هی، نسخه خطی خود را به من بده. آنها در انگلستان بودند، سال 1611 بود و آنها گیر کرده بودند. ترجمه کینگ جیمز را به خاطر این موضوع سرزنش نکنید. مشکل متنی اول یوحنا ساعت 5:07 مقایسه نسخه های کیج و نیونرز 49 از 51 تا 52 هجده. جای دیگری که کینگ جیمز واقعا مشکل داره، اول یوحنا ساعت 5:07 است و اون آیه بعدن اضافه شده است. تمام ترجمه های مدرن شما این آیه را حذف می کنند. ضمناً آیا اول یوحنا ساعت 5:07 را دارید؟ بگذارید فقط در مورد کلیسای اولیه برایتان بگویم. آیا کلیسای اولیه در دو سه قرن اول کلیسا بر سر آموزه تثلیث بحث می کردند؟ آیا مدتی طول کشید تا این آموزه را تثبیت کنند؟ بنابراین آنها مدام در مورد آن بحث می کردند. وقتی پدران کلیسا مدام بحث می کردند، آیا برای اثبات نکات خود از کتاب مقدس نقل قول می کردند؟ بله، آنها این کار را می کردند. ما سوابقی از این استدلال داریم. آیا آنها با استفاده از کتاب مقدس بحث می کردند؟ این کاریست که انتظار می رود پدران کلیسا در سالهای 200، 300، 400 میلادی در آن نوع عصر انجام دهند. این چیزی هست که شاه جیمز در اول یوحنا ساعت 5:07 می گوید. می خواهم در مورد آموزه تثلیث اینجا فکر کنید. پس سه نفر هستند که در آسمان شهادت می دهند، پدر، کلمه کیست؟ عیسی، لوگوس و روح القدس. این سه یکی هستند، این آیه خیلی خیلی واضح چه آموزهایی را آموزش می دهد. پدر، کلمه و روح القدس. این سه یکی هستند، آیا این واضح ترین بیان تثلیث است که می تونید در هیچ کجای کتاب مقدس پیدا کنید؟ هیچ آیهایی حتی نزدیک به آن وجود ندارد. آیا می دانستید که اون آیه حتی یک بار هم توسط پدران اولیه کلیسا نقل قول نشده است؟ وقتی آنها در مورد تثلیث بحث می کردند، هرگز آن آیه را نقل نکردند. آیا این چیزی به شما می گوید؟ آن آیه آنجا نبود. در واقع اولین باری که اون آیه ظاهر می شود اساساً در قرن 16 میلادی است. آیا این کمی دیر است؟ در واقع اکثر مردم معتقدند شخصی به نام اراسموس حق باز وجود دارد. بعضی ها فکر می کنند اراسموس حق باز این را با شرط بندی در کتاب مقدس نوشته است. کسی با او شرط بست که نمی تواند، بنابراین او آن را از لاتین به یونانی ترجمه کرد. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ نسخه شاه جیمز از متن یونانی اراسموس استفاده می کرد، اما اراسموس این آیه را نوشته بود و بنابراین آن را در ترجمه های کیف خود قرار دادند. بنابراین هیچ یادداشتی در آنجا وجود ندارد، فقط آن آیه را می گوید. متوجه خواهید شد که همه ترجمه های مدرن اون را حذف می کنند، زیرا قبل از قرن 16 یافت نشده است. آیا نسخه های خطی اولیه را درک می کنید؟ آیا آن را در نسخه های خطی پاپیروس داریم؟ خیر. بحث کلی در مورد سخت متن کتاب مقدس 52 از 19 تا 57 00. باید در این مرحله این را بگویم. من نگران مرور این مطالب هستم. حتی یکی از دانش آموزان کلاس قبل گفت که این مثل این است که ناگهان بگویی خدای من، این همه اشتباه وجود دارد، کل کتاب مقدس در آتش می سوزد. چه کسی می داند؟ آدم و حوا، شاید آنها زنده نبودند. منظورم این است که شاید، می دانید، قابیل و حابیل، شاید این یک خطای کاتبی بوده است. همه چیز خراب می شود. حالا متوجه شدید، کتاب مقدس. بگذارید مثلا از عهد جدید استفاده کنم. ما 5000 نسخه خطی از عهد جدید داریم. آیا می توانیم اون 5000 نسخه را با هم مقایسه کنیم؟ آیا ابزار و مکانیسم هایی داریم؟ یک نفر در پرینستون هست که تمام کاری که در طول زندگیاش به مدت 67 سال انجام داده، مطالعه این نسخه های خطی و تفاوت های آنها بوده است. نام او بروس متزگر است. این مرد فوق‌العاده است. او این نسخه های خطی را در سراسر جهان مطالعه کرده و آنها را کنار هم قرار داده است. 5000 نسخه خطی. ما در مورد آنها می دانیم، آنها مدون هستند و از این قبیل چیزها. به من بگویید، آیا تا به حال نام شخصی به نام افلاطون را شنیده اید؟ من این نام خانوادگی را فراموش کردم. افلاطون هم در آن زمان نوشته است. چند نسخه خطی از افلاطون داریم؟ ما 5000 نسخه از عهد جدید داریم. شما چند نسخه خطی از افلاطون دارید؟ احتمالاً 7 تا 13 نسخه خطی از افلاطون دارید. اوه، شما میگویید در مورد ارسطو چطور؟ آیا کسی تا به حال متن ارسطویی را دیده است؟ خب، تقریباً اینقدر ضخیم است. ارسطو، او منطق، بلاغت، اخلاق و از اینجور چیزها دارد. میدانید، فلسفه واقعاً مهمی است. اخلاق نیکوماخوس. خودم کمی پیش روی آن کار کردم. متن فوق‌العاده است. ارسطو آدم خیلی خوبی بود. می دانید چند نسخه خطی از ارسطو داریم؟ 120 یا کمتر. چند نسخه در عهد جدید داریم؟ 5000. چند نسخه از ارسطو داریم؟ 120 یا کمتر. مقایسه را می بینید؟ آیا عهد جدید از هر کتابی روی این سیاره تثبیت شده تر است؟ هیچ کتاب دیگری در این نزدیکی وجود ندارد. آیا متوجه هستید که نه تنها نسخه های خطی اولی هایی داریم که مترجمان نسخه کینگ جیمز در سال 1611 نداشتند. اکنون پاپیروس داریم. یک پاپیروس به نام 52، پاپیروس 52 داریم. بخشی از کتاب یوحنا روی آن است و حدس بزنید این پاپیروس مربوط به چه زمانی است. اول از همه یوحنای رسول چه زمانی درگذشت؟ آیا او تا دهه 90 میلادی زندگی می کرد؟ ما تکایی از کتاب یوحنا را داریم که مربوط به حدود 30 سال قبل از زمان حیات یوحنا است. حدود 30 سال قبل از زمانی که خود آن مرد زندگی می کرد. ما یک تکه پاپیروس داریم. این واقعاً باور نکردنی است. به من بگویید کدام کتاب دیگری چنین اسنادی از 2 یا 3 هزار سال پیش دارد. نه، این بینظیر است. یه پسری هست به اسم دن والاس. من وقتی تو کالج گریس بودم باهاش درس میدادم. والاس یه خوره یونانیه. میدونی که کلی خوره تکنولوژی هست. اون یه خوره یونانیه. موهاش مشکی و پرپشت و تیره است. الان داره این ریش رو بلند میکنه. یه ریش گنده و قدیمی داره، ریش پرپشت و انگار واقعا یونانیه. و حتی ردای مشکی یونانی هم داره و الان این ریش رو داره. میدونی داره چیکار میکنه؟ دن والاس یه نسخه خطی تو استانبول پیدا کرده، جایی که قسطنطنیه بوده. انگار یه یونانیه. داره میره اونجا تا این نسخه خطی رو پیدا کنه. میدونه که اونجاست. بقیه دنیا از این نسخه خطی خبر دارن. نه، هیچ کس این نسخه خطی رو ندیده. داره میره اونجا و سعی میکنه اونو از دستشون در بیاره. بنابراین داره همه چیز یونانی رو جمع میکنه و میره اونجا همه چیز یونانی رو تا تو این سومه جا بده. داره دنبال اون نسخه خطی میره. حقیقت همینه. باید این یارو رو بشناسی. امیدوارم ازش ایراد نگیره. قسم میخورم ازش عکس میگیره یا یه همچین چیزی، ولی داره دنبالش میره. منظورم اینه که مدت زیادی به این موضوع فکر کرده و روش کار کرده و فکر کنم اونجا بوده و باهاشون صحبت کرده. داره سعی میکنه باهاشون دوست بشه. راستی، چرا باید این کار را بکند؟ چون نسخه خطی سینا در چه مکانی پیدا شده؟ سینا در کوه سینا در صومعه سنت کاترین پیدا شده است. آیا می دانید این مرد در دهه 1800 چه کار کرد؟ او رفت و نسخه های خطی را از راهبان دزدید. آیا راهبان تا به امروز از این بابت عصبانی هستند؟ شما می خندید، جدی می گویم. من در صومعه سنت کاترین بودم. آنها همیشه به یاد دارند که نسخه خطی دزدیده شده است. حال از طرف من، آیا خوشحالم که آن را دزدیدند؟ بله، در واقع به این دلیل که در این صومعه قرار داشت. آیا می دانید که با برخی از این نسخه های خطی چه کار می کردند؟ راهبان صفحات نسخه های خطی را می سوزاندند تا گرم بمانند. آیا این یک مشکل است؟ آیا می دانید که این نسخه های خطی مانند برخی از بهترین نسخه های خطی در جهان هستند؟ آنها نسخه های خطی را می سوزاندند تا گرم بمانند. خوشحالم که آن مرد آنها را دزدید. باشه، متاسفم. پنجم، چرا خدا کلام خود را به طور ناقص حفظ کرد؟ یک پیشنهاد 57، 0 از 1 تا 59، 23. ما این همه نسخه خطی داریم، چطور می توانید این همه تفاوت در نسخه های خطی را اصلاح کنید؟ ضمناً، آیا شما می توانید این کار را انجام دهید؟ شما یونانی و عبری نمی خوانید، بنابراین نمی توانید این کار را انجام دهید. آیا شخص دیگری که متخصص است، مانند بروس متزگر، این ارزیابی نسخه های خطی را انجام می دهد؟ حال چه اتفاقی می افتد؟ آنها یک متن یونانی یا متن عبری را ویرایش می کنند و سپس آن را منتشر می کنند و سپس افرادی مانند من آن را می خوانند. در پاورقی ها، قرایت های مختلف را به شما می گویند. بله، این کار را می کنند، خیلی مفید است. در پاورقی ها می توانید تمام قرایت های مختلف نسخه خطی را ببینید. حالا چطور می توانیم همه این چیزها را اصلاح کنیم و چرا خدا اون را کاملا حفظ نکرده است؟ پاسخ این است که ما نمی دانیم چرا خدا این کارها را انجام می دهد. من می خواهم اینجا چیزی از خودم بسازم. بنابراین برای این من اینجا می آیم چون این من هستم که این را از خودم می سازم. چند نفر دیگر هم این را پیشنهاد دادند، خیلی ها هم این را قبول دارند. چرا خدا کلامش را کاملا حفظ نکرد؟ آیا می توانست آن را کاملا حفظ کند؟ آیا نسخه خطی بی نقصی وجود دارد؟ ما نمی دانیم چون تمام چیزی که داریم نسخه های خطی هستند که از 100 سال بعد آمدند و ما باید نسخه خطی را با نسخه خطی دیگر مقایسه کنیم، حتی اگر اون را داشتیم هم نمی دانستیم. آیا نسخه های خطی خطا دارند؟ بله، دارند. آیا متوجه شده اید که برخی از کاتبان در حاشیه می گویند اینجا اونقدر سرد است که جوهرم روی من یخ می زند. من یک سوال دارم، آیا وقتی در این حالت یخ می زنید خوب می نویسید؟ نه. بنابراین این کاتبان شرایط واقعا سختی داشتند. من کاتبان را سرزنش نمی کنم. آنها تمام تلاش خود را کردند. آنها غلطیاب املایی و ورد و این نوع پشتیبانی را نداشتند. چرا خدا آن را حفظ نکرد؟ پیشنهاد این است، اگر خدا کلام کامل خود را مانند ده فرمان حفظ میکرد و آن را در جعبه‌ای میگذاشت، مردم با جعبه چه میکردند؟ آنها در نهایت آن یادگار را میپرستیدند. آیا انسانها از این نوع چیزها یادگار میسازند؟ آنها یادگار را میپرستیدند نه خدایی که ده فرمان را میدهد. بنابراین من فکر میکنم که او عمدن کلام خود را گم کرده است. من میخواهم شما به جای یک متن مرا پرستش کنید. بنابراین متن گم شده است و ما هیچ یادگاری نداریم، ما هزاران نسخه خطی داریم. و ارزیابی خطاهای نگارشی 59 از 24 تا 60، 38. بیایید در مورد خطاهای نگارشی صحبت کنیم. آیا انواع خطاهایی که کاتبان مرتکب می شوند را می دانیم؟ بله، می دانیم. یکی از آنها این است، پیدایش فصل 10 آیه 4. تفاوت بین حرف و حرف چیست؟ اول از همه، آیا می توانید ببینید که تفاوتی وجود دارد؟ تفاوت چیست؟ آیا کسی برآمدگی کوچک انتهای آن را می‌بیند؟ این یک تل است. آیا کسی یک دل و تل را به خاطر می‌آورد؟ این یک تل است. این یک است. این یک است. آیا فکر می‌کنید کاتبان تا به حال و را با هم اشتباه گرفتند؟ می‌بینید که چقدر به هم نزدیک هستند. بگذارید یک مثال برایتون بزنم. اسم این شخص دادنن است. اگر همه آنها را از پیدایش ده حفظ کرده باشید. اسم این شخص دادنن است. اما اگر به بعضی از کتاب مقدس هایتان نگاه کنید، نوشته نشده دودانین، بلکه نوشته شده رودانین. آیا می‌بینید که رود با هم اشتباه گرفته شده اند؟ پس اسم او دودو بود یا رودو. مشکل این است که این حرف آنقدر شبیه به هم است که گاهی حروفی مثل این را با هم اشتباه می‌گیرند. بنابراین دوبار با هم اشتباه گرفته می‌شوند. حالا می‌دانیم که این یک مشکل است، پس آیا می‌توانیم آن را اصلاح کنیم؟ بله، می‌توانیم. با مقایسه نسخه‌های خطی انتظار چنین چیزی را دارید. دهم. شفاهی بودن و انتقال نسخه خطی 60 از 39 تا 62 53. این یکی دیگر است. بگذارید این را به انگلیسی برایتان بگویم. گاهی اوقات آنها به نسخه‌های خطی صحبت می‌کردند. مزیت نوشتن یک نسخه خطی شفاهی چیست؟ من اینجا بودم و جمله‌ای در ابتدا کلمه بود یا در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید را می‌خواندم. این را یادداشت کنید. مزیتش چیست؟ از یک نسخه خطی در این کلاس می‌توانم چند تا تولید کنم. صد آیا مزیت انجام آن به صورت شفاهی را می‌بینید؟ اما مشکل شفاهی بودن آن چیست؟ مشکل این است که به صورت شفاهی کلمه در 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 را برای من بنویسید. مشکل چیست؟ شما در در و در را دارید که همه صدای یکسانی دارند. حالا بگذارید فقط مزمور 100 را به عنوان مثالی از آن بررسی کنم. در نسخه کینگ جیمز از مزمور 100 آمده است برای خداوند آواز شادمانی سردهید. با سرود به حضور او بیایید. بدانید که خداوند خداست. اوست که ما را آفریده است و لو انگنیو نه خود ما آیا کسی این را به خاطر دارد. این ترجمه کینگ جیمز است. اگر به نو و مدرن ترین ترجمه ها نگاه کنید خواهید دید که این گونه است برای خداوند آواز شادمانی سردهید. با سرود به حضور او بیایید. بدانید که خداوند خداست. اوست که ما را آفریده است و ما لا انگنیو از اون او هستیم، این با ما خودمان نیستیم و ما از اون او هستیم بسیار متفاوت است. می دانید که اینها چگونه تلفظ می شوند؟ و ما خودمان نیستیم، لا انکنو. می دانید که و ما از آن او هستیم چگونه تلفظ می شود؟
لا انکنو.
تفاوت آوایی بین لا انکنو و لا انین چیست؟ به من بگویید کدام یک کدام است؟ نمی توانید. تلفظ آن یکسان است.
لو انکنو است.
اما می توان آن را به صورت نما خودمان در نظر گرفت. این روشی است که نسخه کینگ جیمز آن را ترجمه می کند و ما او هستیم روشی است که اکثر ترجمه های مدرن آن را ترجمه می کنند زیرا اکنون شعر را بیشتر درک می کنیم. یه دگرگونی 62 از 54 تا 63 28. متاتس آیا تا به حال این را تایپ کرده اید؟
ایر.
آیا انگشتانتان به نوشتن ای عادت دارند؟ فایده مایکروسافت ورد چیست؟ مایکروسافت ورد آنها را برعکس می کند. آیا تا به حال چنین اتفاقی برایتون افتاده است؟ آنها را برعکس می کند، بنابراین مفید است. بنابراین من مایکروسافت ورد را توصیه می کنم. به این حالت متاتس می گویند، وقتی ترتیب حروف را تغییر می دهید. وقتی حروف را عوض می کنید، به آن متاتس می گویند. اگر تا به حال این را در یک نسخه خطی خونده باشید، می دانید که باید چه باشد. این کسی را فریب نمی دهد. شکافت و همجوشی 63 از 29 تا 64 02. خب، یکی از آنها این است. در نسخه های خطی اولیه یونانی، همه آنها با حروف بزرگ و بدون فاصله بین کلمات نوشته می شدند. آیا دوست دارید بین کلمات فاصله باشد؟ به من بگویید این چه می گوید؟ شما انگلیسی می خوانید. کسانی که سعی می کنند کریستوس نوا را بخوانند. بله، شما یک مشت بت پرست هستید. این زیباست، این یک متن مذهبی است، مسیح اکنون اینجاست. دانش آموزان می خوانند، مسیح هیچ جا نیست. می‌بینید وقتی بین کلمات فاصله نمی‌گذارید مشکل چیست؟ اهامات لودن همان پایان‌ها 64 0 از 3 تا 65 08 یکی دیگه هم هست. بهش میگن هومیوتلوتون. من فقط ازش خوشم میاد چون یه جورایی کلمه باحالیه. هومو یعنی چی؟ همون. هومیوتلوتون یعنی پایان یکسان. همه تون اینو میدونید، مشکل پایان یکسان. تا حالا شده یه صفحه رو بخونید و به یه کلمه اینجا برخورد کنید که حدود سه خط اینجا تکرار شده و چشمتون از صفحه پایین رد بشه چون به یه کلمه برخوردید و بعد به پایین پرید. بذارید ببرمتون به ایسی که داره مثل سامری نیکوکار رو اجرا میکنه. اون یارو کتک خورده بود. یه کشیش بود که اومد پیشش و از اون طرف رد شد و بعد یه لاوی بود که اومد پیش این بیچاره که کتک خورده بود و از اون طرف رد شد. مشکل چیه؟ از اون طرف رد شد و از اون طرف رد شد تکرار شده. تو بعضی از نسخه های خطی کاتب چی کار میکرد؟ آیا چشمش از صفحه پایین میپرید؟ اون یکی از اون یاروها رو رد کرد چون چشمش از صفحه پایین پرید. حالا تا حالا شده اینجوری بخونی و از صفحه بپری پایین. به این میگن هومیوتلیوتون همون پایان، از صفحه میپری پایین و یه سری مطالب رو رد میکنی. اب دیتوگرافی و هاپلوگرافی 65 0 از 9 تا 65 45. حالا یک راه دیگر برای ایجاد خطا وجود دارد، دیتوگرافی. دیتوگرافی یعنی آیا تا به حال چیزی رو تایپ کرده اید و اون رو دو بار تایپ کرده اید در حالی که فقط باید یک بار نوشته می شد. بعد متوجه می شوید که همون کار را دو بار انجام داده اید. بعد من واقعا از خودم عصبانی می شوم. باورم نمی شود که همین الان اون را تایپ کردم، بنابراین اون را پاک می کنید. این دیتوگرافی است. یعنی دو بار نوشته شده، اما باید یک بار نوشته می شد. هاپلوگرافی یعنی باید دو بار نوشته می شد، اما آنها فقط یک بار آن را نوشتند. بنابراین دیتوگرافی و هاپلوگرافی متضاد یکدیگر هستند. دیتوگرافی یعنی دو بار نوشته شده، اما باید یک بار نوشته می شد. هاپلوگرافی یعنی یک بار نوشته شده و باید دو بار نوشته می شد. می دانید که شما این نوع اشتباهات را مرتکب شده اید. ایس! هماهنگسازی فسادها 65 از 46 تا 67 18. این هم یکی دیگر، هماهنگسازی فسادها. این از کتاب ایوب فصل 3 آمده است. در ایوب فصل 3 اینطور پیش می رود. چه اتفاقی برای ایوب می افتد؟ ایوب غیر را از وجودش بیرون می آورد. پس ایوب غیر را از وجودش بیرون می آورد و همسرش در فصل 3 ظاهر می شود، فرزندانش مردند، همه چیز منفجر شده است. او نزد شوهر رنج کشیده اش می آید. حالا می خواهم به معنای واقعی کلمه ابری را برای تو نقل کنم، بگویید چه مشکلی وجود دارد. در ابری به معنای واقعی کلمه آمده است، همسر ایوب می آید و می گوید، ایوب همه این جوش ها را دارد، ایوب خدا را ستایش کن و بمیر. این مستقیماً از ابری باروک نقل شده است، به معنی ستایش، خدا را ستایش کن و بمیر. حالا وقتی این را از زبان همسر ایوب می خوانید، آیا واقعا مشخص است که او چه گفته است؟ آیا او گفت خدا را ستایش کن و بمیر؟ بله، او زن بسیار پرهیزگاری بود. نه. وقتی او نزد ایوب با همه این تراژدی می آید و چه می گوید؟ خدا را لعنت کن و بمیر، یکی از مشکلات چه بود؟ آیا کاتبان نمی خواستند بنویسند لعنت به خدا؟ کاتبان دوست نداشتند این را بنویسند. آنها به جای آن خدا را شکر را قرار دادند. حال هر کسی که اون متن را می‌خواند آیا می‌داند که باید خدا را شکر و بمیر باشد؟ بگذارید دوباره بگیم، هر کسی که اون متن را می‌خواند آیا می‌داند که باید خدا را شکر و بمیر باشد؟ هر کسی که آن را می‌خواند این را می‌داند. بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که خوانندگان آن را برعکس می‌کنند. کاتبان دوست نداشتند این را بنویسند، بنابراین به جای آن خدا را شکر و بمیر را قرار دادند. بنابراین به این هماهنگسازی فسادها میگویند. آنها دوست نداشتند بنویسند لعنت به خدا و بمیر، بنابراین آن را به چیزی که با آن راحت تر بودند هماهنگ کردند. میلادی اختلاف نظر 67 از 19 تا 68 15. حالا اینجا بحث تلفیق مطرح میشود. تلفیق جالبی است. بعضی از نسخه های خطی به نظر من از کتاب مکاشفه یا اعمال رسولان آمده است. میگوید پس شما 50 نسخه خطی دارید که روی آنها نوشته شده کلیسای خدا، کلیسای خدا، کلیسای خدا و کلیسای خدا. بعد 50 نسخه خطی دیگر دارید که روی آنها نوشته شده کلیسای خداوند و کلیسای خداوند. حالا شما کاتب متأخر هستید. 50 نسخه خطی دارید که روی آنها نوشته شده کلیسای خدا و 50 نسخه خطی دارید که روی آنها نوشته شده کلیسای خداوند. کدام یک را می‌خواهید کپی کنید؟ بله، پس چه کار کردید؟ ضمناً بگذارید بپرسم، چه کار می‌کردید؟ اگر یک نسخه خطی داشته باشید که روی آن نوشته شده کلیسای خداوند و یکی که روی آن نوشته شده کلیسای خدا، چه کار می‌کردید؟ آنها این را با هم ترکیب می‌کنند و می‌گویند کلیسای خداوند خدا. بنابراین نسخه های خطی متأخر این عبارت کلیسای خداوند خدا را دارند. نکته مربوط به تلفیق این است که متن به دلیل همین گرایش به تلفیق تمایل به رشد دارد. بنابراین با تلفیق، متن به دلیل همین مشکل تلفیق تمایل به رشد دارد. اصول سنجش شواهد نسخه خطی مسنتر و کوتاه‌تر ترجیح داده می شوند، 68، از 16 تا 68، 56. حال در اینجا چند اصل برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام قرائت های نسخه خطی باید در کتاب مقدس پذیرفته شوند آورده شده است. نسخه های خطی قدیمی تر، اگر یک نسخه خطی مربوط به قرن 16 هم و یک نسخه خطی مربوط به قرن 3 دارید، به کدام یک اهمیت بیشتری می دهید؟ قرن 3. چرا؟ چون مربوط به قبل تر است. هرچه نسخه خطی قدیمی تر باشد، جایگاه بالاتری دارد. هرچه نسخه خطی قدیمی تر باشد، بهتر است. خوانش کوتاه‌تر ترجیح داده می شود. چرا آنها خوانش کوتاه‌تر را ترجیح می دهند؟ شما دو مجموعه نسخه خطی دارید، چرا آنها نسخه کوتاه‌تر را ترجیح می دهند؟ آیا متن تمایل به بزرگ شدن در طول زمان داشته است؟ بنابراین نسخه کوتاه‌تر احتمالاً قدیمی تر و بهتر است. بنابراین خوانش کوتاه‌تر ترجیح داده می شود. کلیسای خداوند یا کلیسای خدا، اما نه کلیسای خداوند خدا. اف پراکندگی جغرافیایی 68، از 57 تا 69، 51. حالا بگذارید این کار را بکنم. فرض کنید 100 نسخه خطی از ونهام در ماساچوست داریم. از طرف دیگر، مجموعی از 5 نسخه خطی داریم که با نسخه خطی ونهام مخالف هستند. یکی از این نسخه های خطی از واشنگتن دی سی است، یکی از فیلادلفیا است. ما اینجا شهر نیویورک را در بوستون نمی بینیم، بوستون دیگری است، لس آنجلس دیگری است و میامی دیگری است. فقط 5 نسخه داریم، اما ما قرایت یکسانی از واشنگتن، فیلادلفیا، بوستون، لس آنجلس و میامی داریم و شما قرایت متفاوتی از 100 نسخه خطی از ونهام دارید. کدام قرایت را می پذیرید؟ 5 نسخه یا 100 نسخه؟ 5 نسخه، چرا؟ چون آنها در همه جا پخش شدند. آیا نسخه های ونهام همه از یکدیگر کپی شدند؟ آیا همه آنها اشتباهات یکسانی دارند؟ اما هرچه پراکندگی جغرافیایی بیشتر باشد، قرایت ارزشمندتر است. خانواده های نسخه های خطی 69، از 52 تا 70، 31. حالا بیایید در مورد تعداد و نوع نسخه های خطی بحث کنیم. خانواده نسخه های خطی چیست؟ یک خانواده نسخه های خطی زمانی است که شما یک والد دارید، والد کپی می شود که به آن فرزند می گویند. بنابراین شما والد، فرزند و فرزند کپی می شوند و آیا می بینید که همه آنها به یک والد برمی گردند؟ بنابراین یکی مثلا 5 بار کپی می شود. همه آنها به یک والد برمی گردند. آیا خانواده های خاصی مجموعی بهتر از نسخه های خطی و خانواده های دیگر مجموعه بدتر از نسخه های خطی هستند؟ بنابراین چه اتفاقی می افتد؟ این است که می توانید این خانواده های نسخه های خطی را ارزیابی کنید. شما خانواده غربی، خانواده اسکندریه را دارید و سپس می توانید نسخه های خطی را وزن کنید و می توانید سعی کنید بهترین خانواده نسخه های خطی را انتخاب کنید. در کاتبان عهد جدید و عهد عتیق 70، از 32 تا 72، 07. بگذارید یک نکته دیگر را هم در مورد عهد جدید مطرح کنم. می‌خواهم عهد جدید و عهد عتیق را برای شما مقایسه کنم. آیا کاتبان عهد جدید که عهد جدید را رونویسی کردند، کاتبان خوبی بودند؟ مسیحیان اولیه تحصیل کرده بودند یا بی‌سواد؟ مسیحیان اولیه بی‌سواد بودند. آیا مسیحیان اولیه ثروتمند بودند یا فقیر؟ اکثراً فقیر. آیا مسیحیان اولیه در خانه خود، خانه‌ای با تهویه مطبوع، نشسته بودند یا از آزار و اذیت فرار می کردند. از آزار و اذیت فرار می کردند. وقتی از آزار و اذیت فرار می کنید، فقیر و بی‌سواد، آیا کاتب خوبی می شوید؟ خیر. آیا نسخه های خطی اولیه مسیحی به این دلیل دشوار هستند که کاتبان حرفه‌ای نبودند؟ آیا مسیحیان اولیه آموزش حرفهای کاتبی را گذرانده بودند؟ زیاد نه، بعداً این کار را کردند. حالا در مورد قوم یهود بگویید. آیا قوم یهود کاتبان خوبی بودند یا کاتبان بدی؟ خوب. حرفه‌ای تمام زندگی خود را وقف کپی کردن کتاب مقدس کردند. بهترین نسخه های خطی عبری ما مربوط به حدود 1000 تا 800 میلادی است که به آنها متون ماسورتیک متن میگویند. این متون ماسورتیک که آنها کپی میکردند، گاهی اوقات میگفتند که این صفحه باید 25 داشته باشد. و آنها روی صفحه 25 را میشماردند. اگر یکی از وها کم بود، نسخه خطی شما را از بین میبردند. سوال: آیا آن افراد خیلی مراقب بودند؟ نسخه های خطی یهودی بسیار دقیق بودند. با این حال، مشکل چیست؟ بهترین نسخه های خطی ماسورتیک یهودی ما مربوط به 800 تا 1000 میلادی است. مشکل چیست؟ آیا 1000 میلادی دیرتر است، زمانی که موسی 1400 سال قبل از میلاد بود؟ بله. هوش مصنوعی. تومارهای دریای مرده، 72 صفر از 8 تا 73 38. بعد یهو تو سال 1948 یه بچه عرب داشت کنار دریای مرده قدم میزد، یه سنگ انداخت تو قار. به جای صدای تقتق، یه صدای تقتق شنید و گفت یه چیزی توشه. رفت تو و یه قوطی بزرگ قدیمی پیدا کرد. قوطی رو باز کرد و کلی کاغذ توش بود. گفت وای، این چیه؟ میتونی باهاش تا شب آتیش روشن کنی؟ قوطی رو بیرون آورد. معلوم شد فکر کنم اولی رو 50 دلار فروختن. الان چقدر میارزه؟ میلیون ها دلار. راستی، میدونی با تومارهای دریای مرده چی کار کردن؟ بعضی هاشون وقتی بردنش بیتل هم میخواستن پول بیشتری در بیارن، میدونی چی کار کردن؟ پارش کردن تا به جای یه دونه 10 تا بفروشن. میگی این کارو نکردن؟ بله کردن. ولی به هر حال، ما این تومارهای دریای مرده رو تو سال 1948 گرفتیم. چه فایده ای داره؟ چرا اینقدر با احترام از مارتی آبگ، دوست خوب من که روی تومارهای دریای مرده کار کرد و آن را باز کرد، نام میبرید؟ فکر میکنم قار 13 یا قار 11 بود، او در واقع آن را با یک کامپیوتر مک باز کرد. چرا من اینقدر برای مارتی احترام قائلم؟ تومارهای دریای مرده بهترین نسخه های خطی عبری ما هستند. تومارهای دریای مرده در سال 1948 ما را 1000 سال به قبل از زمان مسیح برگرداندند. این یک جهش 1000 ساله است. آیا اکنون می توانیم بررسی کنیم که اون نسخه های خطی متون ماسورتی متأخر چقدر خوب هستند؟ بله، اکنون جهش 1000 ساله داریم. حدس بزنید چه چیزی پیدا کردند؟ آیا متون عبری دقیق هستند؟ متون عبری دقیق هستند. تومارهای دریای مرده به طور کلی این را تایید می کنند. ای جی گابی بارکایی و اعداد 6 73 از 39 تا 76 19. راستی، بذارید داستانی برایتان تعریف کنم درباره مردی به نام گابی بارکایی. من در دهه 1970 بعد از جنگ داخلی زیر نظر او درس خوندم. گابی بارکای تمام عمرش حدود 40 یا 50 سال مقبره‌های اورشلیم را مطالعه کرده است. گابی می‌تواند وارد مقبره‌های در اورشلیم شود و همانطور که همه مقبره‌های اورشلیم را می‌شناسد، همه آنها را هم می‌شناسد. او واقعاً آدم باهوشی است. به سمت دیوار می‌رود، دستش را روی دیوار می‌گذارد و می‌گوید: اون علامت اسکنه در سال 300 قبل از میلاد مسیح زده شده است. این مرد خوب است. او بهترین در جهان است. او تمام عمرش را صرف این کار کرده است. حالا مشکل مقبره ها چیست؟ معمولاً آنها مردم را با تمام ثروتشان دفن می کنند. معمولاً چه اتفاقی برای یک مقبره می افتد؟ دزدان قبر به آنجا می رسند و تمام وسایل را می دزدند، بنابراین چند تکه جو و خردریز باقی می ماند. آیا می توانید روی آن تاریخ گذاری کربن منفی 14 انجام دهید؟ اما اغلب چیزی جز تکه های کوچک باقی نمی ماند. ببینید، این مربوط به دهه 1980 است. آنها در حال حفاری برای ساخت یک هتل جدید هستند و بیل بخار را بیرون می آورند، در حال حفاری هستند و ناگهان به چیزی برخورد می کنند. آنها گفتند، گاو مقدس، این یک مقبره است، شما یک مقبره در اورشلیم دارید، با چه کسی تماس می گیرید؟ گابی بارکایی. گابی، بیا اینجا، ما به یک مقبره برخوردیم، اتفاقی که افتاد این بود که زلزله‌ای رخ داد و زلزله سقف مقبره را روی مقبره فرو ریخت. سوال، آیا این خوب است؟ بله، همه وسایل هنوز سر جای خود هستند. آنها این مقبره را باز کردند و قدمت این مقبره به 700 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. این مربوط به زمان حزقیا، پادشاه یهودا است. سقف مقبره فرو ریخته بود، زنی آنجاست. از روی استخوان‌ها می توان فهمید. او یک طلسم کوچک نقره‌ای به گردنش آویخته است. 3 سال طول کشید تا این طلسم نقره‌ای مربوط به سال 700 قبل از میلاد را لوله کنند. چیزی شبیه به این روی آن نوشته شده بود و این راه خوبی برای پایان دادن به کلاس است. خداوند تو را برکت دهد و تو را حفظ کند. خداوند بر تو رحم کند و روی خود را بر تو تابان سازد و به تو شالوم عطا کند. آیا تا به حال این را شنیده اید؟ آیا کشیش شما تا به حال گفته است؟ خداوند تو را برکت دهد و تو را حفظ کند و روی خود را بر تو تابان سازد. این دعای کاهنان از اعداد ساعت 6:24 دقیقه به بعد است. گابی بارکای قدیمی ترین قطعه کتاب مقدس را که تاکنون پیدا شده است، پیدا کرد، از 600 تا 700 قبل از میلاد. آیا همون چیزی را میگوید که کتاب مقدس شما میگوید؟ همون چیزی. بنابراین میتوانیم به کتاب مقدس اعتماد داشته باشیم. هفته آینده میبینمتان. این سخنرانی شماره 3 تدهیل براند در مورد تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق است. این سخنرانی در مورد انتقال کتاب مقدس از جانب خدا به ما بود. رونویسی توسط لورن آرزبکر. ویرایش خام توسط تدهیل براند 2.